آرزو میکنم لحظه هاتون شاد باشه و مهر خداوند زینت بخش تک تک لحظه هاتون باشه. میرسیم به برنامه بعد. لبخند خوبان تقدیم شما شنونده های عزیز.
دنبر گلوله و توپ و توفنگ اینا نریم.
نگران نباش، تحقیق کردم تا 6 ماه آینده حمله مملکت تو کار نیست.
الحمدلله.
لبخند خوبان
یه آش پشت پای مشت درست میکنیم، تمام فک و فامیل و تمام اهالی محل رو دعوت میکنیم، میگه حاجی رفته خط مقدم جبهه، ممکنه شهید بشه برای
ای خدا نکنه حاجی.
با این همینجوری میگن بزنه
حاجی. حاجی فیضو بذار بقیه ببرن، شما برگرد سایت بالا سر ما باشه.
شادی و خنده و لبخند سهم همه ما از زندگیه. خوش به حال اونهایی که تو سخت‌ترین شرایط هم شادی رو فراموش نمی‌کنن و لبخند رو از یاد نمی‌برن. مثل عزیزانی که در 8 سال دفاع مقدس در جبهه‌های نور و شور و حماسه لبخند رو چاشنی مبارزه کرده بودن.
به شوخ طبعی شهره بود. یه روز دیدم پوتیناشو به گردن آویزون کرده و داره داد میزنه که
کی میخواد پاتنشو وکس بزنه؟
همه تعجب کردن. آخه محمد آقا و این حرفا به گروه خونیش نمیخوره. کی متحول شده که ما خبر نداریم. خیلی از رزمنده ها پنهونی این کارو میکردن، اما محمد دیگه علنیش کرده بود. بالاخره طاقت نیاوردم و از پشت سرش حرکت کردم ببینم چی میشه. یکی از رزمنده ها که اولین بار اعزامش بود و شاید ایثار رزمنده ها رو شنیده بود اومد جلو، گفت من محمدم. بلافاصله پوتینشو از گردنش بیرون آورد و گفت
پس بی زحمت اینم واکسش بزن.
بیچاره رزمنده خشکش زده بود، نمیدونست چی بگه. هر کس هرچی دلش میخواست میگفت. مزایقه‌ای نبود. البته نبی حساب و کتاب مثل کسی که میگن دهراش نمیدادن سراغ خونه کت خدا را میگرفت. نه. چیزایی مثل نحوه شهادت، زمان و مکان شهادت، دیدار با دوستان در بهشت، ملاقات حق و هر چیزی که ارزش خواستن و آرزو کردن و داشت. اما پیر جمع ما فقط گوش میکرد و یه وقتایی هم سری تکون میداد. بهش گفتم حاجی چیزی بگو ببینم تو دلت کجاست و چی میخوای. شهردار وقت که دید حاجی ساکته گفت پیر مردا از خدا چی میخوا؟
معلوم دیگه، یه قوری چای.
چند تا سرباز از قرارگاه ارتش مهمات آوردن. 2 ساعت گذشته بود و هنوز 1/3 تریلی هم خالی نشده بود. عرق داشت از سر و صورتشون میریخت. یه بسیجی لاغر و کم سن و سال اومد طرفشون. خسته نباشیدی گفت و مشغول شد. ظهر که کار تموم شد، سربازا دنبال فرمانده گشتن تا رسید و امضا کنه. همون بنده خدا، یعنی همون بسیجی لاغر کم سن و سال که تا ظهر داشت با همون کار میکرد، عرق دستشو با شلوارش پاک کرد و رسید و گرفت و امضا کرد. به هر حال ترکشه و آدمی، خبر نمی کنه که قراره کجا بخورم یا کجا می خورم و یا کجا نمی خورم. اینو داشته باشین تا بریم سراغ امدادگری که مشغول مداوای رزمنده‌ای بود که ترکش خورده بود و صدمه دیده بود و حال و روز خوبی هم نداشت. امدادگر ازش پرسید اخوی چطور ترکش خوردی؟ رزمنده گفت سلوات بفرست آقا جو. کنایه از این که جدی نگیر، قابل این حرفا نیست که بخوام توضیح بدم. به عبارت دیگه یعنی تمومش کن و بحث و ادامه نده. عراقی‌ها با چنان نیروی عظیمی وارد شدن که فرمانده جنگ ما گفت
برگردیم، همه برگردیم.
اونا کلی تانک داشتن و یه عالم نیرو و تجهیزات. ما جز یاری خدا هیچی نداشتیم، هیچی. نه خمپاره، نه RPG، فقط ظاهراً چند تا خشاب داشتیم. از همه بدتر اینکه وضعیت ما رو عراقی‌ها فهمیده بودن. تا اینکه یکی از رزمنده‌ها تو گوش فرمانده یه پچ‌پچی کرد و رفت. همه رفتیم تو نخ که ماجرا چیه. دوروبرش میچرخیدیم که ماجرا رو بفهمیم. یه دفعه فرمانده گفت
بر نمی گردیم.
دیدم آقای پچ‌پچگر نژاد با فرمانده دست به کار شدن. گفتم فلانی؟ دیدم متوجه نشد. دوباره گفتم آقای پچ‌پچگریان، دوست عزیز، چی گفتی به حاجی که همه ما رو داری به کشتر میدی؟ انگار نه انگار، فقط با صدای بلند گفت
داداش من قابلمه نیاز دارم، کفگیرم میخوام.
فرمانده گفت
زود باشین به حرفش گوش بدین.
گفتم فلانی جون من بیخیال شو، ببینم حالت خوبه؟ خلاصه قابلمه رو برداشت و رفت تا با اون دشمن رو شکست بده که همینجوری هم شد. دیدیم فلانی داره محکم محکم به قابلمه میزنه، تون تون و پشت سر هم با صدایی خیلی بلند و فراگیر. اون طرف رو دیدیم که عراقی ها غافلگیر شدن و فکر کردن که توپخونمون راه افتاده و با سرعت داریم منطقه رو میزنیم. در عرض چند ثانیه همه تانکا و لشکرشون پا به فرار گذاشتن تا جون سالم به در ببر بود.
هشت سال دفاع مقدس به پایان رسید، اما خاطره های اون روزا جاودانند.
از وقتی منصور سر از دسته یکم در آورد همه چی به هم ریخت. هیچ چیز ما دو نفر شبیه هم نیست الا پای مصنوعی چپمون. همون روز اول از من زهر چشم گرفت. گفت
فرمانده توی نظم و انضباط باید الگو باشه.
گفتم آقا منصور ترک عادت موجب مرضه. فکری به کلم زد تا هم کار منصور را بیفته هم من مریض نشم. سردلی به منصور پیشنهاد کردم که شما فرمانده باش و من جانشین. اینجوری هر کی زندگی خودشو میکنه. منصور خندید و غافلگیرم کرد و گفت
قبول، اما یه شرط داره.
گفتم چه شرطی؟ گفت
هر وقت پشیمون شدیم بر میگردیم سر مسئولیت خودمون.
گفتم باشه. اولین تصمیمش مبهوتم کرد. گفت
آقا دارعلی به پرسنل گردان نامه بزن هرچی نیروی ناکارآمد، اخراجی و مسئله دار دارن بفرستن به دسته ما.
گفتم مگه اینجا ندامتگاه یا زندانه؟ لبخندی زد و دستی به ریش بلند و تمیزش کشید و گفت
جبهه هم ندامتگاه، هم دانشگاه، هم خونه.
گفتم این اخراجی مخراجی ها رو میخوای واسه چی؟
گفت توی یه دسته گل نرگس بعضی هنوز غنچه هستن، باید اونا رو توی آب گذاشت تا باز بشن. میخوام یه ذره قلقلکشون بدم ببینم مراد، مشرجب، رضا، داوود فسخل پک پیر مردا و دای بلال و بقیه چی کار میکنن؟ به منصور گفتم چند تا قنچه داریم، توی آب که خوبه، توی قمصر کاشونم بذاریشون باز نمیشن، دوتاشونو با بدبختی دک کردیم. آقا منصور گفت چه مشکلی دارن آقا دارالی؟ گفتم به کارگیری پیر مردا سخته، حرف خودشونه. منصور گفت الان چی کار میکنن؟ بخور و بخواب تا به قول خودشون شهادت نصیبشون بشه. بخور و بخواب و شهادت؟ با هم جفت و جور نیست آخه. با سر و کله زدن با دست یکم حسابی میای توی باغ آقا منصور. ببینم زحمت نیست اسم سه تا پیر مرد رو بدی به من. همون روز منصور یکی یکی افراد دسته رو صدا زد. اسم و رسم و وضع خونواده و تسلطشون به قرآن و سیگاری بودنشون رو پرسید و توی دفترچه زرد کوچیکش یادداشت کرد. آخر سرم همه بچه ها رو توی بغل گرفت و فشارشون داد و دست پشت سرشون گذاشت و پیشونشون رو بوسید. گفتم منصور دلت خوشی یا بیکاری؟ اینا اومدن بجنگن. که منصور گفت آقا دارالی وقتی بچه ها رو نشناسی چجوری میخوای روشون سرمایه گذاری کنی و اهداف جبهه رو بهشون منتقل کنی؟ بگو بچه ها توی سنگر نمازخونه جمع بشن. با کنجکاوی به سنگر نمازخونه رفتم. انگار توی همین مدت کوتاه چیزایی تغییر کرده بود. یکی خود منصور که سرشو با ماشین نمره 4 تراشیده بود. منصور ایستاد و اول از من تشکر کرد، دومم از تقدس سنگر و جبهه و استفاده معنوی از این مکان و موقعیت و همینطور درباره رعایت نظافت و کمبود حموم مطالبی گفت. آخر سرم اسامی پیرمردا رو خوند. عمو برات، کل عیاز، مش عباس بیار. یکی یکیشونو صدا زد. چند نفر بودن نشمردم. منصور گفت اسامی که خوندم از جاشون بلند بشن. پیرمردا انگار صدایی نشنیده باشن از جاشون تکون نخوردن. نگاه و لبخند بقیه افراد فشار خون پیرمردا رو بالا برد. منصور از نو اسامی رو خوند. پیرمردا با اکراه بلند شدن. کل ایاز غرولند کرد و گفت دم به ساعت ما رو میکشیم بیرون ها. عمو برهات قمقم کرد و گفت
چیزی شده فرمانده؟
منصور گفت اجازه بدین بچه ها رفتن خدمتتون میگم. بچه ها رو آزاد کردم و اومدم کنار منصور. مش عباس از روی شبکلاه سفیدش سرشو خاروند و گفت
بابام چرا ما رو جدا کردین؟
منصور گفت برای شما ست آدم با تجربه سه تا مسئولیت ویژه در نظر گرفتم. کل عیاز کله جنبوند و گفت
برا همی بقیه رو فرستادی پین قدسی ها.
مش عباس با دهن باز به منصور زل زده بود. منصور گفت اسم فامیلت چیه؟
صبحم گفتم نوکرت مش عباس بیار هستم، خادم امامزاده ابراهیم بودم، هیچ کسو ندارم الا خدا.
منصور گفت چی شد امامزاده رو ول کردی و اومدی جبهه؟
گفتمتون یهو دلم هوای جبهه رو کرد بابا.
توی چشمای رگ و پی بسته مش عباس اشک جمع شد و گفت
دست به دامن امامزاده ابراهیم شدم. چند روز بعد همراه کامیون اجناس اهدایی مردم عازم جبهه شدم. موقع برگشتن خدا خواست توی نمازخونه لشکر خوابم برد. اونا هم بی خبر از من برگشته بودن شهر.
چشمای منصور از تری برق می زد. آب دهنشو قورت داد و گفت مشهد باز از امروز مسئولیت نمازخونه با شماست. برگشت طرف عمو برات و گفت شما هم از امروز مسئول حموم صلواتی گردان میشی. با فرمانده گردان هماهنگ کردم. منصور میزنه روی شونه کل عیاز که یک جورایی رئیس پیرمرداست. میگه کل عیاز گفتی شغل شما توی شهر چی بود؟ کل عیاز با چفیه عرق پیشونیشو گرفت و گفت
توی ده گوسفند داشتم.
منصور گفت کلایاس، یه چندتایی بزرگ گوسفند اهدایی مردم داخل مقر چکمه است. مسئولیت نگهداری اونا با شما. کلایاس گفت
بگو چوپون شدم و خلاص دیم. این ماموریت ویژه روی شونه های من خیلی سنگینی می کنه.
یهو حرفشو خورد و انگار منصور مهره مار داشته باشه تسلیم شد و گفت
باشه چشم، بروی جفت چشم چشم.
هشت سال دفاع مقدس به پایان رسید، اما خاطره های اون روزا جاودانند.
وقت صبحگاه بود، بوی عملیات و چلو کباب می اومد. بازار شفاعت خواهی و حلالیت طلبی داغ بود و همه سعی می کردن تا تنور از نفس نیفتاده نون خودشونو بچسبونن. فرماندم از این امر مستثنا نبود. گفت
برادرا، اگه کسی شهید شد ما رو هم با خودش به بهشت ببره.
یکی گفت
حاج آقا، داداش جان نداریم، ظرفیت تکمیله، تاره شما گجا بودی مرد حساب؟
آدم رو راستی بود، حاشیه نمی رفت، لب به مطلب و صاف می زاشت کف دست آدم. فرمانده با این خصوصیات البته کم نداشتیم. امر مهمی که پیش می اومد و نیاز به نیروی تازه نفس پیدا می کردن، مثل شرایط عملیاتی و ضربتی، می اومدن به سنگر و می گفتن
خب ناگفته معلومه که کار ما دوباره گیر کرده و چند نفر بسیجی بی ترمز که از جون خودشون سیر شده باشن و سرشون به تنشون زیادی کرده باشه میخواییم. چراغ اولو کی روشن میکنه؟ به جنبین میخواییم بریم، وقت هم نداریم ما.
بعد از انتخاب یکی میگفت
قبول نی، پارتی بازی کردت، درشتا و خوشگلا و مخلصاشو سوا کردت رفت.
پای منبع آب تصادفی همدیگر رو دیدیم. البته من سعی کردم خودمو نشونش ندم که مبادا احیانا خجالت بکشه، ولی برام خیلی جالب بود که اونم نماز شب میخوند. اما وقتی برگشتم به چادر با کمال تعجب دیدم ظاهرا وضو گرفته و رفته تخت خوابیده. فکر کردم یعنی چی؟ آدم بلند بشه برای نماز شب، بعد وضو بگیره و نماز نخونده بره بخوابه. این گذشت تا بعدها که کمی رومون به هم بازتر شد پرسیدم اون شب قضیه چی بود. با همون لحن داشمشتیش گفت
والا یک چند وقتیه حسابی حال ما رو میگیره، هرچی دوست و رفیق داریم پر میزنن و میرن، ما هم که هرچی دست به دامنش میشیم که اقلا حالا که ما رو نمیبری اینا رو به خواب ما بیار، گوش نمی کنه که نمی کنه.
نشسته بودیم دوره هم کنار آتیش و درد دل می کردیم. هر کی تسبیح داشت در آورده بود و ذکر می گفت. تسبیح های دونه درشت و سنگی وقتی روی هم می افتادن صدای چریق چریقشون دل آدم آب می کرد. منم دست کردم توی جیبم که دیدم تسبیح ندارم. از روی عادت دستم رو بردم طرف تسبیح بغل دستیم تا تسبیح اونو بگیرم که دستشو کشید اون طرف. گفتم تو تسبیحتو بده، ما یه دور بزنیم. که برگشت گفت بنزین نره خوی. گفتم شاید شوخی میکنه. به یکی دیگه گفتم، گفت
شرمندم داداش، پنچره.
به نفر بعدی گفتم، گفت میبا ببخشن، موتور پیاده کردم. و بالاخره آخرین نفر گفت نه داداش، یه وقت میبری چپ میکنی، حالا اصل دعوا مرفه ندارم، تازه مهاجت دست ما به دیارول بشری نمیدم. همه خندیدن، چون عبارتی بود که خودم یادشون داده بودم. هر وقت میگفتن تسبیح یا انگشتر و مهر و جانمازتو بده، این شعارم بود. فهمیدم دارن تلافی میکنن. جدی جدی مانع نماز شب و شب زنده‌داری بچه‌ها میشد. تا جایی که میتونست سعی میکرد نذاره کسی نماز شب بخونه. گاهی آفتابه آبی که اونا از سر شب پر کرده بودن و پشت سنگر مخفی میکرد و یا اینکه خالیش میکرد. اگه قبل از اذان صبح بیدار میشد، پتوها رو از روی بچه‌ها که در حال نماز بودن میکشید. اگه به نگهبان سپرده بودن که صداشون کنه و اون میخواست به قولش وفا کنه، نمیذاشت و خلاصه هر کاری از دستش برمیومد کوتاهی نمیکرد. با این وصف یه وقت بلند میشد، میدید ای دل غافل، حسینی پر از نماز شب خونا. اون وقت بود که خیلی محکم میستاد و داد و بیداد میکرد که ای بدبختا، چقدر بگم نماز شب نخوانین؟ اسلام والا به شما احتیاج داره. فردا اگر شهید بشی کی میخواد اسلحتان رو زمین برداره ها؟ چرا بی خودی خودتان به کشتن میدید؟ بچه هم بی اختیار لبخندی روی لباشون مینشست و صفای محفل میشد.
هشت سال دفاع مقدس به پایان رسید، اما خاطره های اون روزا جاودانه. باز هم با شما خواهیم بود در لبخند خوبان.
پشتوانه انتخاب مقاومت از سوی امام بزرگوار ما یک پشتوانه منطقی است.
سازش با ابرقدرت ها ظلم بر بشر است. اونهایی که به ما میگن سازش کنید، اونها یا جاهل هستند یا مزدور.
مقاومت البته هزینه داره، بدون هزینه نیست، اما هزینه تسلیم در مقابل دشمن بیشتر است از هزینه مقاومت.
کمتر از 3 ماه دیگر اعلام پایان داعش و حکومت داعش در این کره خاکی خواهد بود.
ما ملت شهادتیم، ما ملت امام حسینیم. مرد این میدان ما هستیم برای شما. این جنگ را شما شروع میکنید، اما پایانش را ما ترسیم میکنیم.
جنگ تموم شد الحمدلله.
نه هنوز شروع شد.
رادیو مقاومت، صدای گفتمان مقاومت و مکتب سلیمانی. موج FM ردیف 95 ممیز 5 مگاهرتز.
سپاس از اینکه همراه هستید با رادیو سبا برای موج FM ردیف 105.5 مگاهرتز. 15:54 همچنان همراهمون باشید.
Thank you.
زندگی پر از انتخابه. پیشنهاد ما به شما شاد بودنه. همراه باشید با رادیو سبا.
بیا بریم مهد. کدوم مهد؟ همون مهدی که فرش ناب داره. آی بله. ماشینی فانتزی دست باف داره. آی بله. مهد فرش معتبر با تخفیفای مستمر. مهد فرش مرکزی اقساط داره. آی بله. فرشا پهن رو زمین، رنگا رو واقعی ببین. توی مهد مرکزی فرش قشنگ هست. بله.
شعبه مرکزی مهد فرش، خیابان دماوند 500 متر بعد از سراح تهران بارس.
ازم خواست یه خونه رو براش ترسیم کنم. یه خونه کشیدم براش با همه وسایل توی خونه، مثل سقف، پنجره و دیوار. گفت چیزی رو جا ننداختی؟ مطمئن؟ گفتم نه. گفت بیا با هم قدم بزنیم و به این صدا گوش کنیم. خونه میتونه هم برای خودت و همسرت، هم برای بچه هات حس آرامش داشته باشه. هم توی هواش، هم توی زمینش. پارکت لامینیت ایزوفام بنابر کیفیت است.
صنایع الکترونیک سیماران، تولید کننده انواع لوازم خانگی، لامپ‌های LED، دربازکن‌های صوتی و تصویری، دوربین‌های هوشمند تحت شبکه و درب‌های اتوماتیک. آرامش و اطمینان با محصولات سیماران.
یه سلام گرم به همه شما از اینجا، استدیو بایا. با توجه به استقبال گسترده، حالا شبکه بایا نیاز داره به گسترش ناوگان حمل و نقلش. پس دعوت می‌کنیم از تمام شما عزیزان دارنده موتورسیکلت، خودروی سواری، وانت‌بار و صاحبین کسب و کار در حوزه حمل و نقل و انبارداری در سراسر نقاط ایران، برای ثبت نام به baya.ir مراجعه و یا عدد 5 را به 1021 پیامک کنید. این رو هم اضافه کنم که ثبت نام برای شما رایگانه و کارمزد بایا حداکثر 5%. پس با امید همکاری با شما در بایا.
باید بود بایا، شبکه هوشمند خرید و فروش کالا و خدمات در کشور.
این صدای شستن ظرف بعد از یه مهمونیه.
میشورم،
آب میکشم،
گوشت میکنم.
ولی این صدای شستن ظرف یه خونه بعد از مهمونی با تاپ گلده.
میشورم،
آب میکشم،
حال میکنم. تاپ گلده.
مایه ظرفشوی تاپ گلد با خاصیت آنتی اسپات هیچ لکه آبی بر روی ظروف باقی نمیگذاره.
دمه عالی، کرم داره کاکائوی گرجی، رو ابرایی با بیسکویت پر انرژی. دو تا بیسکویت خوشمزه با کرم کاکائوی تازه، با دوستات خیلی میچسبه، خوشحالی بیاندازه. طعم عالی، کرم داره کاکائوی گرجی،
بیسکویت کرمدار کاکائوی گرجی، خوشمزه و پر انرژی. چی شده اینطوری اشتها داری؟
لوبیا با قارچ.
غذای کامل امروز چی داری؟
چین چین.
خوشمزه و سالم و عالی.
لوبیا با قارچ.
پس چین چین داری که سر حالی.
چین چین.
لوبیا با قارچ، یک کنسرو بهداشتی، همونی که دوست داشتی.